ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. شنبه 5 مهر ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 27 ماه سپتامبر سال 2014 میلادی است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلامی گرم به همه شما شنوندگانی که در این مجله ما را همراهی میکنید، چه در ایران و منطقه که اولین روز هفته رو میگذرونید و عصر است، و چه در گوشه و کنار جهان که هم ساعت دیگری از شب یا روز رو میگذرونید و هم روز اول تعطیلات آخر هفته تون رو. همگی به مجله شامگاهی امروز یک ساعته ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و دعوت میکنم که بدون فوت وقت بیشتر به سراغ تازه ترین خبرها بریم و بشنویم اونها رو از همکارم کیوان حسینی.
درود بر شما. به رغم اظهارات بدبینانه مقام های ایرانی و آمریکایی درباره مذاکرات هسته‌ای، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که پیشنویس توافق هسته‌ای ایران در آستانه کامل شدن است. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آقای لاوروف گفت: من به شکل محتاطانه خوشبینم. بخش عمده متن پیشنویس آماده است. جزئیات کوچک اما بسیار مهمی باقی مانده. در حالی که از فرصت توافق نهایی ایران و قدرت‌های جهان حدود 8 هفته باقی مانده، یکی از مقام‌های آمریکایی روز جمعه گفت که برای رسیدن به این توافق هنوز شکافی جدی میان طرفین وجود دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در کنفرانسی خبری در نیویورک گفت: زمان باقی مانده برای رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای کم است و تاکنون پیشرفت کند بوده. او افزود: برای رسیدن به توافق نیاز به تصمیم‌های مهمی است. و ما چند خبر در ارتباط با نبرد با گروه خلافت اسلامی. روز شنبه حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به گروه خلافت اسلامی در سوریه افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان با گسترش این حملات، بریتانیا، بلژیک و دانمارک نیز به این ائتلاف پیوستند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن اعلام کرد که جنگنده‌های نیروهای ائتلاف در روز شنبه برای نخستین بار گروه خلافت اسلامی را در شهر حمص هدف قرار دادند. به گفته رامی عبدالرحمن، مدیر این سازمان، مناطقی که روز شنبه هدف حمله قرار گرفتند از مناطق تحت نفوذ نیروهای وفادار به بشار اسد و خط مقدم جنگ در این استان فاصله بسیاری داشته است. ضمن اینکه فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز روز شنبه از تقویت مرز ایران با عراق خبر داده و گفت که اگر گروه خلافت اسلامی به مرزهای ایران نزدیک شود، ارتش در خاک عراق به این گروه حمله خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرتیب احمد رضا پوردستان که در یک مراسم نظامی سخن می گفت افزود: ما آمادگی کامل برای مقابله را داریم. یک روز پیش از وی نیز سرلشکر محمد باقری، معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ایران، ضمن بیان اظهاراتی مشابه گفت که گروه خلافت اسلامی تا 40 کیلومتری مرز عراق با ایران در استان دیاله پیشروی کرده اما جلوتر نیامده است. هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی NBC در آمریکا از بغداد، پایتخت عراق و اماکنی که برای شیعیان مقدس هستند، به عنوان خط قرمزهای ایران نام برده بود. خبر دیگر این که یکی از مقام‌های ارشد امنیتی آمریکا گفت گروه اسلام‌گرایی که به نام خراسان شناخته می‌شود، یک تهدید امنیتی فوری و جدی برای هواپیماهای مسافربری اروپایی و آمریکایی است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جان پیستول، رئیس اداره امنیت حمل و نقل در آمریکا، افزود: علت حملات اخیر به این گروه که در سوریه فعال است، اخلال در نقشه حمله این گروه بوده که وارد مرحله اجرایی شده بود. به گفته او، اعضای این گروه که وابسته به القاعده است در حال تحقیق بر روی مواد انفجاری بودند که امکان دیده نشدن در دستگاه‌های امنیتی فرودگاه‌ها را داشته باشند. دولت اوباما روز 27 شهریور برای نخستین بار وجود این گروه را تایید کرد. مقام‌های امنیتی افغانستان اعلام کردند که از روز شنبه یک عملیات گسترده نظامی را علیه نیروهای طالبان در شرق این کشور آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دور جدید حملات طالبان در منطقه آجرستان در ولایت غزنی بیش از 100 کشته بر جای گذاشته است. از میان این قربانیان 12 نفر به روش بریده شدن سر از بدن کشته شدند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از کیوان حسینی می‌شنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. حملات هوایی ائتلاف به مواضع خلافت اسلامی در سوریه امروز شنبه گسترده تر شد. زنده و مستقیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گفتگو خواهیم کرد. دیپلمات‌های غربی پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 را در پایان روز جمعه به وقت نیویورک و بامداد شنبه به وقت ایران اندک خواندند. دیدگاه یک تحلیلگر را جویا شده ایم که میگوید مواضع ایران سخت‌تر شده و پارچین هم همچنان یک مسئله است.
گفته میشد که امکان اجازه بازدید از پارچین ممکنه صادر بشه، ولی دیدیم که در طول 3 ماه گذشته مواضع ایران سخت‌تر شد و اجازه بازدید از پارچین به عنوان یک مرکز نظامی مطلقاً رد شد.
از واکنش‌های چهره‌های سیاسی و نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی خواهیم شنید به گفته‌های نخست وزیر بریتانیا مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی از تروریسم حمایت می‌کند. و برنامه دیدگاه‌ها، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. گستره حملات هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا علیه مواضع خلافت اسلامی در سوریه افزایش یافته است و دیگر اینکه بریتانیا، بلژیک و دانمارک هم به این ائتلاف پیوستند. اجازه بدید که یکسره بریم به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. آقای جزایری، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم و در این باره بشنویم.
بله خانم رهاشو، سلام خدمت شما همه شنوندگان از رادیو فردا. الان که داریم با هم صحبت میکنیم، حدود دقایق پیش وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که جنگنده‌هاش دور جدیدی از حملات به مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه رو آغاز کرده. اما درباره گستره حملات، صبح امروز مناطقی در حمص برای اولین بار توسط جنگنده‌های ائتلاف بین‌الملل بمباران شد. حمص در مرکز سوریه است و تا الان مورد حمله جنگنده‌های خارجی قرار نگرفته بود، اما اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده، مقام‌های آمریکایی همون رو تأیید کردن، منطقه الحماد در استان حمص که در کنترل داعش هست یا همون گروه خلافت اسلامی و البته از مناطق درگیری مقداری دور هست، توسط جنگنده های ائتلاف بین الملل بمباران شد. مواضع داعش در منطقه منیج در استان حلب و پایگاه های آموزشی گروه خلافت اسلامی در استان الرقه هم بمبارون شد. بمباران امروز گسترده تر از روزهای گذشته بود در سوریه.
آقای جزایری، خبرهای از امکان برپایی منطقه امن در شمال سوریه مطرح شده، این به چه صورت است؟
خانم روانشناس، این مسئله رو رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه مطرح کرده در گفتگوی که با روزنامه حریت داشته. آقای رجب طیب اردوغان،
آقای جزایری، ما صدای شما رو مشخص و روشن دریافت نمی کنیم و شنوندگان گرامی رادیو فردا تلاش خواهیم کرد که دوباره با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، تماسی برقرار کنیم. اما اجازه بدید که فعلا بریم و بشنویم یک گزارش دیگر رو. دیپلمات‌های ایرانی و غربی نزدیک به مذاکرات هسته‌ای تهران و گروه 5 به علاوه 1 روز جمعه گفتند که دو طرف به پیشرفت کوچکی در اختلاف نظرهای خود از جمله در مورد غنی‌سازی اورانیوم دست یافتند. هفتمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 جمعه شب به وقت نیویورک و بامداد شنبه به وقت ایران پایان یافت. بهروز کارونی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در پایان مذاکرات هسته‌ای در نیویورک گفت اختلاف نظرها همچنان جدی هستند. آخرین دور مذاکرات جمعه شب به وقت نیویورک بین وزیران امور خارجه ایران و آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ها در ایران، طرفین پس از 2 ساعت گفتگوی مفید و سازنده نتوانستند به نقطه نظر مشترکی برای رفع اختلاف نظرها برسند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران مقیم بریتانیا، با اشاره به اینکه از حدود 3 ماه پیش مواضع ایران انعطاف ناپذیرتر از گذشته شده است، می‌افزاید:
مذاکرات فنی که ایران با آژانس انجام میداد باید در جهت رفع ابهام از گذشته برنامه اتمی ایران پیشرفت میکرد. ایران تلویحا قبول کرد یکی از بزرگترین موارد اختلاف رو بهش نزدیک بشه و اون دادن اطلاعاتی در مورد انجام آزمایش به روی یک ماشه اتمی است یا شلیک نوترونی که گفته میشه در پارچین صورت گرفته. آژانس همیشه میخواست از این مرکز بازدید بکنه و در طول 2 سال گذشته آقای آمانو به صورت فوری و یک ضرورت الزام‌آور از جمهوری اسلامی تقاضای بازدید از پارچین داشت. تا 3 ماه پیش امکان بازدید از پارچین همچنان مطرح بود، به خصوص وقتی 2 رشته از مذاکرات اخیر ایران با آژانس به صورت نسبتاً موفقیت آمیزی پیشرفت کرد و ایران تلویحاً پذیرفت، نه به علت نظامی که به علت کمک به کشف نفت یا کارهای معدنکاری یا سدسازی نیاز به انفجار با قدرت بالا داشته، احتمالاً چنین کاری انجام داده. به این علت گفته میشد که امکان اجازه بازدید از پارچین ممکنه صادر بشه، ولی دیدیم که در طول 3 ماه گذشته مواضع ایران سخت‌تر شد و اجازه بازدید از پارچین به عنوان یک مرکز نظامی مطلقاً رد شد.
آقای تقی‌زاده در مورد مذاکرات ایران با گروه 5+1 نیز عقیده دارد؟
مذاکرات سیاسی هم همین مشکلات رو داشته. ما یک روز از راکتور آب سنگین عراق صحبت میکنیم، یک روز از تعداد سانتریفیوژهایی که آقای خامنه‌ای با مداخله مستقیمشون اعلام کردن ما بیشتر از 190 هزار سو ظرفیت جداسازی اورانیوم رو احتیاج داریم و این ما هستیم که نیازمون رو به سوخت اتمی تعیین میکنیم. به هر حال این مورد اخیر هم یک مانع تازه در مسیر مذاکرات قرار داد و باعث شد که نه تنها راکتور عراق و آینده اون و احتمال تبدیل اون به یک راکتور غیر آب سنگین که مسئله ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم هم به صورت یک مانع پیش پا باقی بمونه. ولی از نظر ایران شاید بزرگترین مانع رفع تحریم هاست، تحریم هایی که آمریکا به عنوان یک سلاح کارآمد تا به حال علیه ایران مورد استفاده قرار داده و برداشتن تحریم ها به همون نسبتی صورت میگیره که راه بازگشت ایران به مسیر گذشته‌ای که ابهام‌آمیز است بسته بشه.
8 هفته تا ضرب العجل دستیابی به توافقی همه جانبه بین ایران و گروه 5+1 باقی مانده است. به نوشته رویترز یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفت طرفین به تفاهم در همه موارد دست نیافتند و افزود البته در برخی موارد به درک متقابل رسیدیم که به پیشرفت درباره موضوعات باقی مانده کمک خواهد کرد. او اشاره کرد که طرفین باید تصمیمات دشواری اتخاذ کنند و افزود ما در انتظار آن هستیم که ایران برخی اقدامات لازم را برای دستیابی به توافقی همه جانبه انجام دهد. یک دیپلمات دیگر نیز گفت اعضای گروه 5+1 و ایران توافق کردند که باز هم در هفته های آینده دیدار کنند، اما تاریخ مشخصی را ذکر نکرد. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در کنفرانسی مطبوعاتی در نیویورک گفت
مصالحه‌ای که احترام دو طرف حفظ شده باشه، مصالحه‌ای که به نفع دو طرف باشه و مصالحه‌ای که از یک سمت حقوق مردم ایران ملحوظ شده باشه و از طرف دیگر شفافیت لازم برای اعتماد برای کشورهایی که احتمالاً نگرانی دارند تأمین شده باشه. این همون معامله برد بردی است که ما در پی آن و دنبال آن هستیم. زمان باقی مانده برای توافق کوتاه است. پیشرفت‌هایی که در روزهای گذشته ما مشاهده کردیم بسیار بسیار کند بوده است.
او درباره فضای مذاکرات هسته‌ای در نیویورک گفت همه مایلند توافق به دست بیاید و معضلات پیش رو حل شوند. حسن روحانی با طرح این موضوع که ایران تعدیل‌های ممکن را در چارچوب منافع ملی خود انجام داده است، خواستاران شد که طرف مقابل به گفته او در زمینه خواسته‌هایی که مطرح می‌کند تجدید نظر کند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز جمعه گفت که توافق ایران و گروه 5+1 در پاییز سال گذشته در ژنو کمک کرد تا جهان امنیت بیشتری داشته باشد. بر اساس توافقنامه ژنو تهران تعهد کرد فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود کند و اعضای گروه 5+1 نیز پذیرفتند از شدت تحریم علیه ایران بکاهند. آقای کری همچنین ابراز امیدواری کرد که دو طرف در هفته‌های آتی به توافقی که به سود جهان تمام شود دست یابند. در همین حال به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد مذاکرات هسته‌ای در نیویورک گفت که پیشرفت‌هایی در این دور به دست آمده است. او محتاطانه نسبت به فرجام مذاکرات هسته‌ای ابراز خوشبینی کرد.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه‌های مختلف و گوناگون سیاستمداران، کارشناسان و تحلیلگران آشنا میشید و نوبت این میرسه که اکنون با دیدگاه‌های شما شنوندگان خوبمون هم آشنا بشیم.
من فکر میکنم مسیر سیاست خارجی باید تو دانشکده‌های روابط بین الملل و حقوق و علوم سیاسی تعیین بشه و نه در تریبون‌های دیگر. من این سوال رو از اصولگرایان عزیز دارم که آیا خوب بود رئیس جمهور ما به جای دیدار با نخست وزیر انگلیس و فرانسه بره با رئیس جمهورهای بوتسوانا و بنین و گینه بیساو نهاره کاری بخوره؟
سخنان آقای روحانی رو گوش کرد. مشکل دو تا چیزه. یک، شما و آمریکا و اروپا خواهان این جمهوری اسلامی هستین و همش تبلیغات برای آنها و آگاهی اونها رو زیاد میکنید. دو، مسئله داعش. شما به 35 سال پیش برگردید ببینید داعش کی بود. همین آخوندها بودن. آقای اوباما خودشو گذاشته سر کار، اروپا خودشو گذاشته سر کار، اونام خودشونو گذاشتن سر کار.
خیلی طولانی شده تکلیف ایران تیمون وصل به مریض روشن نمیشه. ما نگران. من اجازه متعدد میخوام تکلیف ملت ایران رو حل روشن کنم. از آقای اوباما خواهش میکنم رقای یه راه نجاتی برای ملت ایران در نظر بگیرم.
سخنرانی آقای روحانی در سازمان ملل خیلی بسیار بسیار عالی بود و بیانشون حتی مثل آقای خاتمی خوب صحبت کردن. اما یه مشکل هست، مرگ برای همسایه خوب یا برای خودمون؟ این آقای روحانی نمیدونم فهمیدن یا نه.
در مورد سخنرانی آقای روحانی در سازمان ملل هستم بگم که درباره خشونتایی که در منطقه هست شما نمیخواد اظهار نظر بکنید. شما درباره خشونتایی که در داخل ایران هست اصلا از روزی که ایشون روی کار اومدن هیچ تغییری در سیاستاشون در مورد مردم ایران نداشتن ایشون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دقایق پیش در گفتگوی با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از اینکه کدام مناطق سوریه امروز بمباران شدن آگاه شدیم. از اونجایی که گستره حملات هوایی ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا علیه مواضع خلافت اسلامی در سوریه امروز افزایش یافته، اما به دلیل ایجاد اشکالی در خطوط تلفنی صدای ایلیا جزایری رو از دست دادیم. ایلیا جزایری همکنون دوباره همراه ما. سپاسگزاریم از همراهی شما. و سوال دوم ما این هست که خبرهایی از امکان برپایی منطقه امن در شمال سوریه مطرح شده، در این باره برمون بگید.
بله، ببخشید از شنوندگان عزیز به خاطر اشکال فنی که پیش اومد. این امکان رو رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در گفتگو با روزنامه حریت مطرح کرده. آقای اردوغان گفته مذاکرات در جریان هست، هم درباره چگونگی حملات هوایی هم درباره امکان ورود نیروهای زمینی به جنگ علیه گروه خلافت اسلامی، چون تاکید کرده آقای اردوغان اگر نیروهای زمینی وجود نداشته باشند که بخوان از دستاوردهای حملات هوایی محافظت کنن، حملات هوایی بی سرانجام خواهد ماند. آقای اردوغان همچنین گفت مذاکراتی وجود داره درباره امکان برقراری برپایی منطقه امن در شمال سوریه برای جا دادن به آوارگانی که فرار میکنن از مناطق محل درگیری، و گفت اگر چنین توافق بین المللی صورت بگیره ترکیه به طور حتمی در تشکیل این منطقه امن نقش ایفا خواهد کرد.
آقای جزایری، در عراق چه خبر است؟ آیا تحول جدیدی در اقدامات نظامی علیه خلافت اسلامی اونجا ایجاد شده؟ چرا که وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده که دو هواپیمای جنگنده تورنادوی جی آر در راه هستن که برسونن خودشون رو به عراق. از این چه میدونید؟
بله، ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی در عراق گسترده تر شده، برخلاف سوریه که همون 6 کشور حاضر تا همینجا کار هستن. در عراق بریتانیا پیوسته به عملیات هوایی تا الان جنگنده هاش عملیات شناسایی انجام دادن و انتظار میره تا یه ساعتهای آینده حملات خودشون رو آغاز کنن. کشورهای دانمارک، بلژیک و هلند هم پیوستن به ائتلاف بین الملل علیه گروه خلافت اسلامی در عراق.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که پس از آن که روز چهارشنبه دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را به حمایت از تروریسم به ویژه در خاورمیانه متهم کرد، برخی از چهره‌های سیاسی و نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی در واکنش به این اظهارات درباره عادی سازی روابط دیپلماتیک ایران و انگلیس هشدار دادند. در تازه ترین واکنش اما علی لاریجانی موضوعاتی را مطرح کرده که همکارم بنیامین صدر در گزارش خود به آن پرداخته.
علی لاریجانی رئیس مجلس در ایران روز شنبه خطاب به دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت که او با تفرعن و ترس از داعش سخن میگوید. آقای کامرون نخست وزیر بریتانیا شامگاه چهارشنبه در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل یک روز پس از دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که بریتانیا با جمهوری اسلامی ایران اختلافهای جدی دارد و حمایت جمهوری اسلامی از گروههای به گفته او تروریستی بر برنامه هسته‌ای و رفتارش با مردم ایران باید تغییر کند. دیوید کامرون در این حال گفت که رهبران ایران می توانند در مبارزه علیه خلافت اسلامی در عراق کمک کنند. به گزارش رسانه‌های ایران، روز شنبه رئیس مجلس در ایران گفت که فکر می‌کنند قدرتشان بیشتر شده که این چنین سخن می‌گویند، در حالی که 5 روز پیش کشورشان در حال جدایی بود. اشاره آقای لاریجانی به برگزاری رفراندوم بر سر جدایی اسکاتلند از بریتانیای واحد بود که با اقبال رای دهندگان روبرو نشد. به گفته علی لاریجانی، نخست وزیر بریتانیا اضطراب دارد و جریان داعش سبب ساز این اضطراب است. علی لاریجانی که در مراسم روز جهانی گردشگری در تهران سخن می گفت، با اشاره به تفرعن کشورهای غربی به دلیل پیشرفت صنعتی گفت: ما نمونه این تفرعن را در سخنان به گفته او عجیب و غریب نخست وزیر انگلیس در سازمان ملل دیدیم. پایان نقل قول. اما درباره ضرورت و چگونگی عادی سازی روابط دیپلماتیک میان ایران و بریتانیا، به ویژه پس از دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی مقیم فنلاند میگوید:
دو کشور ایران و انگلیس در کشورهای مهمی هستن که میبایستی روابط دیپلماتیک با هم داشته باشن، اما به شرط اینکه این فضای تنش آلودی که بین دو کشور وجود داره بشه برطرف بشه. از صحبت‌های آقای کامرون چنین استنباطی بر نمیاد و به احتمال قوی دست گروه‌های تندرویی که در ایران به سفارت انگلیس حمله کردن و جناحی که به هر حال در انگلیس و انگلیس پلید میدانه، انگلیس رو عامل و بانی جریانات سال 88 میدانه، به سفارت رو حمله کردن، اینها دست برتر خواهند داشت.
در همین حال برخی نمایندگان مجلس و سیاسیون اصولگرا نیز به اظهارات اخیر نخست وزیر بریتانیا واکنش نشان دادند، به طوری که برای نمونه امیر حسین قاضی‌زاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شنبه به خبرگزاری فارس گفت: بازگشایی سفارت انگلیس نتیجه جز به گفته اود فتنه دوباره و بازگشایی لانه جاسوسی ندارد. پیشتر هم سعید قاسمی از چهره‌های تندرو و فرماندهان پیشین جنگ ایران و عراق با اشاره به صحبت‌های اخیر آقای کامرون گفته بود که بریتانیا در پی بازگشایی به گفته اود مرکز جاسوسی خود است. اما از دیگر سو حسام الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در ایران، با اشاره به دیدار آقایان روحانی و کامرون درباره موضع‌گیری اخیر نخست وزیر بریتانیا گفت: آنچه آقای کامرون در سخنرانی خود اشاره کرده، بیان خواسته‌های طولانی مدت انگلیس در منطقه است. به گفته آقای آشنا، این خواسته‌ها محقق نشده، نمی‌شود و نخواهد شد. مشاور فرهنگی حسن روحانی ادامه داد: دولت انگلیس در مسیری که برای عادی سازی روابط با ایران دنبال می‌کند، باید مراقب باشد که اظهارات هم به عنوان بخشی از اقدامات تلقی می‌شود. 8 آذر 1390 عده‌ای که از آنان به عنوان دانشجویان بسیجی نام برده می‌شد، به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند و چند ساعت آن را اشغال کردند. به دنبال آن، دولت بریتانیا سفارت خود در تهران را تعطیل کرد و حکم به اخراج دیپلمات‌های ایرانی از لندن داد. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی اما بریتانیا و ایران از اسفند ماه گذشته به طور رسمی روابط دیپلماتیک با یکدیگر را از طریق کاردار غیر مقیم از سر گرفتند.
در حالی که حدود یک ماه از استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می‌گذرد، نمایندگان اصولگرایی مجلس شورای اسلامی می‌گویند هنوز اصلاحات مورد نظر آنها در این وزارتخانه صورت نگرفته است. هم‌اکنون محمد علی نجفی سرپرستی وزارت علوم را عهده‌دار است و هم او و هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشتر گفتند که راه وزیر علوم پیشین در این وزارتخانه ادامه خواهد یافت. بشنویم از فرین آسمی.
محمد صالح جوکار نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی گفته که علارغم استیضاح و برکناری وزیر سابق علوم، تحقیقات و فناوری، نمایندگان مجلس هنوز شاهد اصلاحات مورد نظر و تغییر رویه این وزارتخانه نیستند. آقای جوکار جمعه 4 مهر ماه به خبرگزاری مهر گفت که مشکلاتی که موجب استیضاح رضا فرجی دانا شد همچنان در وزارت علوم وجود دارد. استفاده از افراد مرتبط با جنبش اعتراضی بعد از انتخابات سال 88 در مدیریت وزارت علوم و بازگرداندن شماری از استادان و دانشجویان اخراج شده به دلایل سیاسی و عقیدتی به دانشگاه‌ها از دلایل اصلی استیضاح وزیر پیشین علوم توسط مجلس بود. با برکناری رضا فرجی دانا از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، محمد علی نجفی توسط رئیس جمهوری ایران به عنوان سرپرست این وزارتخانه انتخاب شد. بر اساس قانون، رئیس جمهوری باید ظرف 3 ماه از انتصاب سرپرست وزیر جدید را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. اما آقای جوکار از اینکه به گفته او فرد مدیر و مدبری در رأس وزارت علوم وجود ندارد که سیاست‌های بالادستی و کلان نظام را اجرا کند، ابراز تأسف کرده است. این نماینده اصولگرای مجلس گفته آقای نجفی مریض است و به همین دلیل از سازمان میراث فرهنگی استعفا داد. بنابراین چگونه می‌تواند وزارت علوم را مدیریت کند؟ سخنان محمد صالح جوکار در حالی بیان شده که بعد از برکناری رضا فرجی دانا از وزارت علوم، هم حسن روحانی رئیس جمهوری و هم خود محمد علی نجفی تاکید کرده بودند که راه وزیر سابق در وزارتخانه علوم ادامه خواهد یافت. محمد علی نجفی شنبه 5 مهر ماه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که فکر نمی‌کند تا کنون با کسی درباره تصدی مسئولیت این وزارتخانه صحبت شده باشد. سرپرست وزارت علوم افسوده فرصت مشخص شده برای حسن روحانی در مجموع 3 ماه است که از این 3 ماه حدود 1 ماه و 3 روز آن گذشته و فرصت او حداکثر تا 2 ماه دیگر تمام می شود و احتمالاً او قبل از اینکه فرصت به اتمام برسد در این مورد تصمیم خواهد گرفت. محمد علی نجفی در ابتدای روی کار آمدن دولت حسن روحانی از طرف رئیس جمهوری به عنوان گزینه تصدی وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد، اما مانند رضا فرجی دانا به مسائلی مانند ارتباط با فتنه متهم شد و رأی اعتماد نگرفت. رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های نزدیک به او در جمهوری اسلامی به جنبش اعتراضی سال 1388 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری فتنه و به معترضان فتنه‌گران می‌گویند.
فرین آسمی گزارش می‌داد و نوبت می‌رسد به شما ورزش دوستان. تازه‌ترین خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
یک نشان طلا در تیر و کمان مردان، یک نقره در دو و میدانی زنان و 2 برنز در تیراندازی و دوچرخه سواری روز شنبه حاصل تلاش ورزشکاران ایرانی در 8th روز بازی‌های آسیایی اینچون کره جنوبی بود. اسماعیل عبادی کماندار ملی پوش ایرانی در مسابقات کامپوند مردان در فینال با پیروزی برابر حریف هندی 6th نشان طلای کاروان ایران را برگردن آویخت. در رقابت‌های تیمی در همین ماده تیم مردان ایران هم موفق به کسب مدال برنز شد. لیلا رجبی پرتابگر ملی پوش ایران که اصلیتی بلاروسی دارد در ماده پرتاب وزنه با رکورد 17 متر و 80 سانتی متر در سکوی دوم ایستاد و اولین مدال بانوان ایران در رشته دو و میدانی در بازی‌های آسیایی را به دست آورد. در این ماده پرتابگر چینی با 19 متر و 7 سانتی متر طلا گرفت و حسین عسکری در دوچرخ سواری ماده تایم تریل انفرادی جاده موفق به کسب نشان برنز شد. در دو و میدانی همچنین مریم توسی دونده سرعت تیم ایران در 100 متر زنان در نیمه نهایی سوم شد و به فینال رسید. در 100 متر مردان هم حسن تفتیان و رضا قاسمی به نیمه پایانی صعود کردند. در بوکس امین قاسمی پور مشت‌زن دسته 69 کیلوگرم ایران با پیروزی مقابل بوکسوری از عربستان به دور دوم صعود کرد. روز شنبه همچنین تیم‌های ملی والیبال و بسکتبال که از امیدهای ایران برای کسب مدال هستند مقابل حریفان به پیروزی رسیدند. والیبالیستای ملی پوش ایران 3-0 مالدیو را شکست دادند و تیم بسکتبال هم 107-69 برابر مغولستان به برتری رسید. اما بدترین نتیجه کاروان ایران روز شنبه در کشتی آزاد رقم خورد. در آغاز پیکارهای کشتی آزاد بازی‌های آسیایی حسن رحیمی در 57 و مصطفی حسین خانی در 70 کیلوگرم که از بخت‌های کسب طلا بودند پس از یک پیروزی در دور اول در دور دوم در عین ناباوری به کره جنوبی و ژاپن باختند و از گردونه رقابت‌ها کنار رفتند. در پایان هشتمین روز بازی‌های آسیایی اینچون کره جنوبی ایران با 6 طلا، 7 نقره و 6 برنز مجموع 19 مدال همچنان در رتبه ششم جدول توزیع مدال‌ها قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که برنامه دیدگاه البته بیشترین سهم رو در اون خواهد داشت. برنامه که به حضور رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد میپردازد. اما اجازه بدید که پیش از اون بریم و بشنویم خلاصه ای از تازه ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز، هیئت مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران امروز در نیویورک به تهران باز می‌گردد. پس از 10 روز مذاکره در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، اعضای گروه 5+1 و ایران گفتند که پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای کند بوده و نیاز به گرفتن تصمیم‌های مهم و سختی دارد. در آخرین دور مذاکرات جمعه شب محمد جواد ظریف، کاترین اشتون و جان کری بار دیگر گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، همزمان حسن روحانی و محمد جواد ظریف رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران مستقیما از نیویورک راهی استاراخان روسیه میشوند تا در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در روز دوشنبه شرکت کنند. به رغم سخنان بدبینانه مقام‌های ایران و آمریکا درباره مذاکرات هسته‌ای، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که پیشنویس توافق هسته‌ای ایران در آستانه تکمیل شدن است. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آقای لاوروف گفت: من به شکل محتاطانه خوشبینم، بخش عمده متن پیشنویس آماده است و جزئیات کوچک اما بسیار مهمی باقی مانده. روز شنبه حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به گروه خلافت اسلامی در سوریه افزایش یافت. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن اعلام کرده که جنگنده‌های نیروهای ائتلاف در روز شنبه برای نخستین بار گروه خلافت اسلامی را در شهر هومس مورد هدف قرار دادند. به گفته رامی عبدالرحمن مدیر این سازمان، مناطقی که روز شنبه هدف حمله قرار گرفتن از مناطق تحت نفوذ نیروهای وفادار به بشار اسد و خط مقدم جنگ در این استان فاصله بسیاری داشته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو به صورت خلاصه از همکارم مینا بهارمست میشنیدید و نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها، میزه گرد هفتگی رادیو فردا ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. این هفته همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با 4 مهمان در ایران، آمریکا و بریتانیا به بررسی حضور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل در نیویورک پرداخته. پیش از اون شامگاه شنبه دلپذیر و کم دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم و هر دغدغه‌ای هم که دارید شماره پیامگیر ما در اختیار شما 00420221122112.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز شنبه 69مین مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد در نیویورک به پایان رسید. حاصل مجمع عمومی امسال برای ایران در وهله اول دیداری تاریخی بود. دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، اولین دیدار بالاترین مقام‌های اجرایی دو کشور در پی انقلاب بهمن 1357. در کنار این، نطق حسن روحانی رئیس جمهور، مصاحبه‌های او با روزنامه‌نگاران ارشد شبکه‌های اصلی تلویزیونی آمریکا و دادن پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران در کنفرانس خبری روز جمعه بود و در حاشیه دیدارهای محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا که اعلام شد به پیشرفت چندانی در حل مسئله هسته‌ای ایران نینجامید. حسن روحانی در این مجمع عمومی چگونه ظاهر شد؟ او و دولتش از حضور در مجمع عمومی امسال چه امتیازی به دست آوردند؟ 4 میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها از جمله به این پرسش ها پاسخ دادند. در نیویورک علیرضا حقیقی تحلیلگر سیاسی و منصور فرهنگ نماینده سابق ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب. در لندن مهرداد خانساری دیپلمات سابق ایران در دوران نظام پیشین. و در تهران عیسی سحرخیز از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران، انجمنی که فعالیت آن ممنوع اعلام شده است. آقای حقیقی، شما چند روزه که در نیویورک از نزدیک شاهد نطق‌ها و رویدادهای دیگه حاشیه 69مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد بودید. یه مختصری میشه بگید درباره اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این بار در نطقش و حضورهای دیگه‌ای که در مصاحبه ها و کنفرانس خبری داشت چه پیامی رو میخواست برسونه و حضورش حاصل چه دستاوردی بود؟
آقای دکتر روحانی سعی کرد که معضلات منطقه‌ای رو توضیح بده با برجسته کردن مسئله خشونت و تروریسم. مطرح کرد که در منطقه با 5 معضل اساسی روبرو هستیم: انترنشنال تروریسمی که داعش درست کرده و گروه‌های تروریستی که در منطقه وجود اومدن ورای ملیت‌های خاص هستند. آقای روحانی مطرح کرد که اگر ایران نبود الان بغداد سقوط کرده بود و خب این خیلی کلیدی بود. نکته دوم مسئله معضلات منطقه‌ای مربوط به ساختار دولت‌های شکننده و ضعیفی است که ناشی از عدم توسعه سیاسی و فقر. نکته سوم دولت‌های بی دولت، یعنی مثل لیبی که کشورهایی مثل آمریکا، بریتانیا، فرانسه اومدن بمباران کردن، دولت قذافی رو برداشتن و الان تقریبا هیچ دولت اونجا وجود نداره و اینجا بهشتی است برای تروریستا و الان هیچ دولت غربی هم مسئولیت اعمال خودشون رو قبول نمی‌کنن، تبعاتش رو دولت‌های منطقه و مردم منطقه با تحمل کنن. نکته چهارم هم روش دولت‌های غربی برای حل مسائل منطقه است، چه در زمینه مسائل مربوط به توسعه و چه در زمینه برخوردشون با اسلام و فرهنگ منطقه و اسم خود با تروریسم که میخوان خودشون عمل کنن بدون اینکه رهبری این کارها شون متقاعد دادن دست دولت‌های منطقه‌ای. و مسئله پنجم مسئله هسته‌ای ایران، ایران حراسی که ویژه آمریکایی‌ها خونپاش کردن تو منطقه در 35 سال گذشته و مسئله هسته ایران که راه حلی هم که برای ایشون مسئله داد این بود که بایستی کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه رهبری برخورد با تروریسم رو دست بگیرن، ولی خوب از همکاری های آمریکا باید استفاده کنن و کشورهای غربی. و از همه مهمتر این که در مورد مسئله هسته ایران اگر درست عمل بشه با توجه به هر حال انعطافی که اون از خودششون داده و الان توپ تو زمین آمریکاییاست، اگر این مسئله حل بشه خب یک فصل جدیدی ایجاد میشه برای که کلیت مسائل منطقه به ویژه مسائل امنیتی بتونه بهتر بشه. اون نکته کلیدی که من خواستم بگم اگر بخوام بگم برجسته‌ترین بود این بود که نشون داد که ایران اولین کشوری بود که جلوی داعش ایستاد و مهمترین نقش کلیدی داشت که باعث شد هم به کردها و هم دولت مرکزی در عراق بغداد سقوط نکنه و اربیل سقوط نکنه. و این را حتی در ملاقات با آقای کامرون هم مطرح شد که قدرت‌های بزرگ مسئله داعش رو نادیده گرفتن و ایران این نقش محوری رو ایفا کرده بود و اونا به ایران مدیونن به خاطر ایستادگیش و ممانعت از اینکه داعش الان در بغداد باشه.
آقای فرهنگ، با توجه به اینکه یه دیدگاه دیگه هم هست که میگه که حمایت ایران از سوریه تا حدودی باعث شده که خود گروه خلافت اسلامی و به طور کلی افراط‌گرایی در اون منطقه به وجود بیاد، آیا این صحبت‌های آقای روحانی مخاطباشو در سازمان ملل متحد قانع کرد و بپردازیم همینطور به تحلیل محتوای نطق باراک اوباما تا اونجایی که مربوط به ایران و دیگر مقام‌های آمریکایی.
به طور کلی لحن و محتوای سخنرانی آقای روحانی آشتی جویانه و ملایم بود، خصوصا اینکه قالب شنوندگان در آمریکا و همینطور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنوز احمدی نژاد رو در ذهن خودشون دارن و گفته‌های نماینده ایران رو مقایسه می‌کنن با خاطراتی که از احمدی نژاد دارن. تنها نکته‌ای که به نظر من قابل ذکر از کلی بافی‌هایی که بدون استثنا تمام سخنرانان مجمع عمومی تکرار می‌کنند، خصوصا مال خاورمیانه در رابطه با تروریسم و بعد مبارزه کرد و عقب افتادگی و اینها، در واقع کلیاتی است که در مثل یک انشایی است که ما کلاس هفتم و هشتم در دبیرستان می‌نوشتیم و اگر کسی می‌تونست آرام و جذاب بخونه مورد توجه دانش آموزان قرار می‌گرفت، ولی بعد 5 دقیقه بعد اگر میپرسیدن که این فرد چی گفت، هیچ کس به کلی هیچ نکته یادش نبود. حالا روحانی در رابطه با مسئله هسته‌ای به نظر من کم و بیش روشن گفت که ایران علاقمند به حل مسالمت جویانه مسئله هسته‌ای ایرانه و از بیان او اینطور استنباط میشد که هنوز اون حد وسطی که در رابطه با کمیت و کیفیت غنی‌سازی اورانیوم باید روش توافق بکنن نرسیدند. هنوز شخصا امیدوارم و خوشبینم که اینها میتونن به اون حد وسط برسن، به این دلیل که دولت اوباما سخت علاقمند به یک دستاورد دیپلماتیک برای این مسئله است، هم از نظر داخلی و هم از نظر سیاست خارجی، و این موضعی است که او از زمان مبارزه برای ریاست جمهوری خودش آغاز کرده. ولی از این مسئله هستی که مربوط به یک امر مشخص و مهمه، ادعاهایی که آقای روحانی در سخنرانی‌های خودش کرد هیچ اعتباری نداره، برای اینکه به عنوان نمایندگی کشوری صحبت داره میکنه که تمام این ارزش‌ها رو در 35 سال گذشته زیر پا گذاشته. مثلا آقای روحانی میگه مبارزه با خشونت و افراطگری سیاست ایرانه. اگر جمهوری اسلامی با افراطگری و خشونت مخالفه، چرا در حیات خودش بیش از 20,000 ایرانی رو اعدام کرده؟ چرا جوانان بهایی ایران به دلیل اعتقادات خودشون نمیتونن برن دانشگاه؟ چرا سنی های ایران نمیتونن مسجد خودشون رو داشته باشن؟ و ده ها سوال دیگه. این ادعاهای کلی رو ناظرینی که اطلاعات ابتدایی از واقعیت ها دارن، اینها رو قلب واقعیت میدونن و میگن که خب این انشایی است که چند نفر نوشتن و او هم اومده اینجا داره قرائتش میکنه در این مجمع. و باز یک نکته دیگری هم که باید توجه کرد در رابطه با داعش، این چریک های آموزش دیده و مسلح شده ایران بودند که نقش اساسی در عراقی ها بازی کردند و بیش از 2 میلیون انسان سنی رو آواره کردند. حتی در نجف و کربلا گروه ها و کامیونیتی های کوچیک سنی بودند که باز ایران نقش محوری ایفا کرد در آواره کردن و اخراج اینا. در مجموع بیش از 4 میلیون عراقی آواره شدند و بسیاری از اینها به قسمت های شمال و غرب عراق رفتند و امروز ممکنه که با فلسفه داعش بسیاری از اینها مخالف باشند، ولی به این دلیل که داعش داره با رژیم عراق مبارزه میکنه حمایت میکنه. به قول معروف خودمون بیشتر بغض معاویه است تا خب علی. و این ایران نقش محوری در ایجاد جنگ شیعه و سنی در منطقه داشته. ایدئولوژی داعش حداقل در چارچوب تئوری و کلی بافی هیچ تفاوتی با ایدئولوژی خمینی در 10 سال اول نمیکنه در جنگ ایران و عراق، همه مرز و ملیت و اینها رو رد میکنه و اینها رو ناظرین همه خوب میدونن. بنابراین اگر دولت روحانی و یا خامنه ای این نکته ای که باید توجه داشت اینه که روابط ایران در صورتی میتونه در جهت سازندگی و در جهت آشتی پیش بره، یعنی اون چیزی که در لحن آقای روحانی وجود داشت که این آشتی پذیری و این سازگاری و این رواداری در رفتار و کردار رژیم ایران نسبت به جامعه ایران روشن بشه.
آقای خانسری، یکی از خبرسازترین رویدادهای مجمع عمومی امسال ملاقات دیوید کامرون و حسن روحانی بود. اولین دیدار بالاترین مقام‌های اجرایی بریتانیا و ایران در پی انقلاب بهمن 1357. درجه اهمیت این دیدار و گفتگو در چه حد بود؟
خب به نظر من این یک رویداد خیلی مهمی بود، یک تابوی عمده‌ای که
در روابط خارجی میان ایران با کشورهای عمده غربی وجود داشته از بین رفته. این امید رو ایجاد کرده که اگر رئیس جمهور ایران مثلا با نخست وزیر کشور شیطان کوچک صحبت بکنه، خب پس در سال گذشته هم مکالمه تلفنی با رهبر شیطان بزرگ داشته، اینست که زمینه برای مذاکرات مستقیم در سطح بالا با مثلا رئیس جمهور آمریکا هم میتونه مهیا باشه و یک چیزی که میشه در انتظارش بود. البته باید به این نکته اشاره کرد که صحبت کردن و ملاقات کردن و ایجاد